طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا مولاي يا علي ابن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت شهادت مظلومانه و جانگداز حضرت امام سجاد علیه الصلاه و السلام، اجازه میخوام که ادامه بحث شبهای جمعه رو با توجه به سمپاشی ها و اشکال تراشی های مخالفین مکتب تشیع در رابطه با کربلا و عاشورا با هم پی بگیریم. عرض کردم که دشمنان دانای ما بر اساس غرض‌ورزی آگاهانه می کوشن. دوستان نادان با کمال تأسف آب به آسیاب اونها می ریزن. اگر این دو دست به دست هم بدهد، برای اهداف سو و خرابکاری کفایت خواهد کرد. لذا وظیفه داریم اولا اگر دوستیم دوست نادان نباشیم، دوستان آگاه و با توجه باشیم در مقابل دشمنانی که آگاهانه قصد دشمنی و سمپاشی دارن، با منطقی قوی و استوار بیستیم که در مقابل ایرادات و اشکالاتشون جواب قانع کننده و قوی هم برای تقویت باورهای دینی خودمون، هم برای رفع شبهه از دیگران، گرچه دشمنان دانا قصدشون رفع شبهه نیست، ولی ما انجام وظیفمون رو داشته باشیم. عرض کردم که ابزار شناخت ما اگر حس است و عقل است و دل، دشمنان ما در مقوله حس در رابطه با کربلا سعی میکنن چیزهایی رو نشون بدن تو نوشته ها یا صحنه هایی رو ترسیم کنن در معرض دید ما یا مطالبی رو القا کنن برای قوه شنوایی ما که این مطالب در مرحله اول واقعیت نداره، دروغه. و چون دروغ است افراد دروغ بودنش رو ندانن، ممکنه باورهاشون دچار تزلزل بشه. ما اول وظیفه داریم در این گونه موارد دروغ صحیح رو از همدیگه جدا کنیم. این یک بحث. بحث دوم، تحلیل عقلی غلط. مطالبی رو که به عقل میدن ولو مطلب درست هم از نظر تاریخی و از نظر شنوایی درست به گوش بخوره، اما تحلیل غلط عقلی باعث بشه نتیجه غلط بگیریم، طبیعتاً اون نتیجه غلط باز در جای خودش همون هدفی رو که باید تأمین بکنه برای مخالفین تأمین میکنه. ما هم باید در مقام شنیدن و دیدن دروغ و صحیح رو از هم جدا کنیم با مدرک و ملاک، نه فقط بر مبنای احساسات، چه در مقام ایراد احساساتی و تعصبی ایراد کنیم، چه در مقام پاسخ احساسی تعصبی پاسخ بدیم، هر دو غلط. در مقام تحلیل عقلی هم دور از تعصب و غرض‌ورزی ها با معیار و منطق به تحلیل عقلی بپردازیم تا نوبت به مرحله بعد از حس و عقل که دل است برسه. خب از جمله مطالبی که در طول این ایام ادامه دادیم رسیدیم این عبارت بود که از نظر نقلی درست، همه نقل کردن که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواهد حسین جان تو را کشته ببینه. خب این عبارت درست نقل شده، هم شیعه نقل کرده هم سنی، اما تحلیل عقلی روی این عبارت رو دشمنان دانا آگاهانه تحلیل غلط کردن که نتیجه غلط بگیرن. چی گفتن؟ دوستان نادان هم برخی در اثر نادانی و عدم توجه با اونها همراه شدن تحت این عنوان: اگر خدا خواسته است که امام حسین کشته شود، یک، جبر است، دو، خدا دوست نداشته که امام حسین زنده بماند، پس معلومه خواست خدا که غلط نیست، پس کشته شدن امام حسین خوب بوده که خدا نمیخواسته امام حسین زنده باشد. پس اگر یزید و یزیدیان امام حسین رو به شهادت رسوندن، کاری را که خدا میخواسته اونا کردن، شما در مقابل خواست خدا معترضید، پس چرا سر صدا میکنید و این اعتراض رو دارید روا می‌دارید و قاتلین امام حسین رو لعن می‌کنید. توضیحات مفصلی دادیم الحمدلله. جمع‌بندی کنم وارد ادامه بحث بشم. عرض کردم که شائعه پروردگار، مشیت پروردگار مثل اراده پروردگار دو قسمه، هم از آیات قرآن در میاد، هم از روایات در میاد، هم ادله عقلی. ما وقتی یک مطلبی رو به عنوان مطلب دینی میخوایم روش بحث کنیم، باید جوانب بحث رو هم از نظر قرآنی توجه کنیم، هم از نظر روایی توجه کنیم، هم تحلیل عقلی شو دقت کنیم. همین جوری که نمیشه یه عبارتی گفت آقا خدا خواسته است، خب اگه خدا خواسته پس دیگه همین تمومه و دیگه پس هر کسی هم یه کاری اینچنانی کرد. شما شائعه خدا یعنی چی؟ خداوند یه شائعه دارد، یعنی خواستی، مشیتی، ارادهی، که این شائعه پروردگار تحققش، فعلیتش ربطی به اختیار و اراده هیچ موجودی ندارد. نه موجود با اختیار میتونه اختیار کنه خلاف اون انجام بده، نه موجودی که اختیار ندارد کاری میتونه انجام بده. این شائعه جبری پروردگاره. مثلا خدا میخواد آسمان خلق بشه، هیچ که در اینجا دخالت نمیتونه بکنه. خدا میخواد انسان تو زمین زندگی کنه و آفریده بشه، هیچ که نمیتونه در این مشیت دخالتی داشته باشه و کاری انجام بده. خدا اراده میکند مثلا فرض بفرمایید فلان انسان در فلان دوره از تاریخ متولد شود، کسی در او دخالتی نمیتونه داشته باشه. اینا مشیت جبری پروردگاره که در عالم تحقق هم میابه و تکوینی مربوط به هستی و خلقت، که در آیات شریفه قرآنم فراوان به این گونه مطالب اشاره شده. مثلا یخلق الله ما یشا، یخلق و خلق میکند الله ما یشا، هر چی رو که میخواد. خب حالا خدا اگه میخواد خلق کنه، اراده من در خلق خدا دخالت داره؟ نه، من بخوام نخوام خدا میآفرینه، این خواست خودش. اما یک مشیت خداست که اینا رو توضیح دادم براتون، تحققش طبق خواست خدا منوط به اراده یک فاعل مختاره، که اینو میگن مشیت یا اراده تشریعی. مثلا خدا میخواهد که بندگانش مطیع پیغمبر اسلام بشوند. اینو خدا میخواد یا نمیخواد؟ بله میخواد. خدا میخواهد بندگانش مسلمون بشن، مؤمن بشن، نماز بخونن، روزه بگیرن، دروغ نگن، مردم آزاری نکنن. اما این مشیت خدا مثل مشیت خداست که آسمان رو خلق کند؟ نه. این مشیت یعنی به این شکل، خدا میخواد که این بنده که مختار است اراده خودش رو دخالت بده، و اونی که خدا میخواد اینه که تو سعی کن اونی که من میخوام انجام بده، ولی اگر خواستی خلاف اونی که من میخوام انجام بدی میتونی، اما جریمه‌ام داره، جریمه‌ش هم خواهی دید. لذا میگن یک شاعی داریم که شاعی یعنی اون صاحب این مشیت و اون خواهنده در خواستنش مستقله. اون شاعی چیه؟ خلقتی و جبری، که مثل این که یخلق الله ما یشا، مستقله، هیچی در او دخالت نمی کنه. اما یه شاعی دیگه داریم که اختیار در تحقق اون دخیله، مثل این دومی که الان عرض کردم. این که شما در قرآن میگید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، پس تشاؤون شما هم مطرحه، شما هم بخواید، اونی که خدا میخواد شما بخواید، پس شما میتونید خواست خدا رو بخواید، میتونید خواست خدا رو نخواید. این جور شاعرا در تعبیر بهش تقدیر میگن. اینو دوباره تکرار کردم که روایتی که جلسه قبل خوندم در ادامهش توضیحش، این تقدیر میگن. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه اندازه‌ای تقدیر، یه اندازه‌ای، یه قدری رو بر این عالم حاکم کرده که اون تقدیر اینه در جایی که شما اختیار دارید و من خدا چیزی رو میخوام که تحققش به اختیار شما ربط داره، این اندازه رو حاکم کردم که اختیار شما حق دخالت داشته باشه، نه اینکه نمیتونم اختیار شما رو از شما بگیرم. این که غلطه، چون خداست هر آن بخواد اختیار ما رو از ما بگیره میتونه، کما اینکه هر آن بخواد جان ما رو از ما بگیره میتونه. اما میگه این اندازه رو برای شما من قرار دادم. چجوری قرار دادم؟ که اگر من اراده کردم، یعنی من میخوام که شما نماز خون باشید، مشروط به این شرط که خودتونم بخواید. خواستید با من هماهنگ میشید، نخواستید هماهنگ نمیشید. پس شاعی خدا در جای خودش هیچ وقت غلط نیست، هیچ شاعی خدا غلط نیست. لذا ربط میدیم به اینجام که اگه خدا میخواد امام حسین شهید بشه یعنی چی؟ این شاعی درسته؟ پس از اون بر اون کسی که اراده میکنه این شاعی رو دخالت بده، این درسته یا غلطی؟ این چجوریه؟ این الان میشکافم براتون، عنایت بکنید. با اون روایت جلسه قبلم ربط پیدا میکنه، ادامش به بدا هم ربط پیدا میکنه. حالا اگه امشب برسیم بدا رو هم باز کنیم انشاءالله. عنایت بکنید چی عرض میکنم؟ اونی که خدا میخواد در مقام شاعی جبری میشه عدل در خلقت، میشه نظام احسن، یعنی خدا هر چی رو میآفرینه عالیه، هستی هیچ جاش نقص نداره، همش جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوس. اینا بحث مفصلی در جای خودش داره که ما فعلا تو اون مقوله نمیخوایم بحث کنیم. اما در شاعی اختیاری خدا میخواد ما نماز بخوانیم، این خوبه. خدا میخواد ما دروغ نگیم، اینم خوبه، چون دروغ گفتن بده، خدا نمیخواد ما دروغ بگیم. چون نماز خوندن خوبه، خدا میخواد که ما نماز بخونیم. پس شاعی خدا میخواهد که نماز بخوانیم، نمیخواهد که دروغ بگوییم. ما میتوانیم نماز بخونیم دروغ نگیم و میتوانیم دروغ بگیم نماز نخونیم. ما هر دو رو میتونیم چون اختیار داریم. این تقدیره، یعنی یه نظامی در این عالم معین شده که این شاعه منوط به شاعه موجود مختاره. حالا موجود مختار شاعه خودش رو، یعنی اختیار خودش رو، اراده خودش رو با اون اراده‌ای که خدا کرده که خوب است هماهنگ کرد، خوشا به حالش، نکرد بدا به حالش. خب حالا که ذات اقدس الهی این کار انجام میده، یه شاعه خدا اینه که هدایت خلق، شاعه خدا اینه هدایت خلق جبری چی؟ نباشه. پس تحقق هدایت الهی در این عالم منوط به موجود مختاره، چون شاعه هدایتی قبلن هم آیش خوندیم، لو شاء الله لجعلکم امتن واحده ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات، به بحثش گذشته. شاعه خدا راجع به هدایت من و شمای انسان مثل شاعه خدا در خلقت آسمان نیست، در خلقت زمین نیست. شاعه ایست که اختیار موجود مختار توش دخالت میکنه. پس میاد جز تقدیره. اینجا علاوه بر شاعه، علمه، شاعه، اراده، قدره هم مطرح میشه. حدیث جلسه قبل دقت بفرمایید. خب تقدیرش چیه؟ میگه چونی موجود مختار است، پس باید بدانه من چی میخوام چی نمیخوام. درسته؟ چون موجود مختاره. شما الان به عنوان یه انسان که مختارید میگید من میخوام هر چی خدا میخواد انجام بدم، خوشا به حالتون. ولی اول باید بدونید خدا چی میخواد یا نه. پس خدا چی کار میکنه؟ پیغمبر امام میفرسته. میگه پس لازمه شاعه تقدیری اینه که مقدر این میشه که پیغمبر بیاد، امام بیاد. تا زمانی هم که پیغمبر اتمام و حجت نهایی نکرده، پیغمبری رو قطع نمیکنه. ولو 124,000 تا لازم بشه ادامه میده. هی پیغمبر بعد از پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر، میکشن، زندان میکنن، تبعید میکنن، اذیت میکنن، آزار میکنن، میگه باش، ولی پیغمبر بعدی برو، پیغمبر بعدی برو، مأموریت بهش میده. تا زمانی که کاری را که پیامبر به عنوان نبی، عربیشو بگیم، قرآنیشو بگیم، نبی، نبوت، نبأ، نبأ یعنی خبر، خبری رو که قرار از طرف خدا به این مردم بده تمام نشده ادامه داره. وقتی تمام شد میگه تمت کلمت رب که صدقن بعد، تمام شد. نه یعنی خدا دیگه حرف نداره، تمام شد، سوادش ته کشید، نعوذ بالله. تمت یعنی اون چی که لازمه هدایت شماست، تمام شد. شما دیگه چی میخوایی که پیغمبر به شما نگفته باشه؟ کتابی هم براتون میاره که تحریف نشده، لا رتب ولا یابس الا کتاب، هر چی هم میخوای تو این کتاب هست. پس این تمت، یا الیوم اکملتو لکم، اکملتو کامل کردم، اتممتو تمام کردم، اونی که به عنوان از طرف خدا تحقق شاعه تقدیری پروردگار جهت هدایت انسان‌ها یک خبر دادن است. خب این صورت میگیره. دو پیاده کردنه که امام قرار میده، میگه اماما شما برید. لذا اگر همه اولیا در زمان انبیای قبل بودن، بعد از پیغمبر اسلام هم بودن، همه امامان تلاش کردن که پیاده کنن. اگر امیرالمؤمنین سید الاولیاین، اگر امام صادق علیه السلام رئیس فقهاین، اگر ولی بقیت الله هنوز باقیه. بقیت الله یعنی چی؟ یعنی هنوز درست نبوت تمام شد، درست امامم اومد اتمام حجت تشریعی کرد به وسیله امام صادق، امام باقر، اما اونی که از طرف خدا کمک کنه به این انسان مختار که کاملا این هدایت تحقق بیابه، این هنوز باقیه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینا تو شاعه تقدیری پروردگار تو این عالم نظام تقدیر احسن هست. حالا اگر بناس این شاعه را عوامل اختیاری توش دخالت کنه، مثلا هدایت خدا، پیغمبر باید توش دخالت کنه، امام باید توش دخالت کنه بیاد، خدا پیغمبر رو میگه برو این شاعه منو به مردم برسون، نه اینکه خدا ناقصه، بشر ظرفیت نداره مستقیما از خدا بگیره، لذا اونی که ظرفیت داره از خدا میگیره مثل یه آداپتوری که داره برق قوی رو میگیره به اندازه‌ای که لازمه این ضبط صوته بهش بده. لذا این برجستگان را خداوند استفا میکنه، جدا میکنه، میگه شما رو اختیار کردم، برید و به این بندگان من بگید من اینو میخوام اینو نمیخوام، شایع من اینه، اونجایی که دوست دارم اینه، اونجایی که من نمیپسندم اینه. اون وقت اگر لازمه تحقق اتمام و حجت خدا در شایع هدایتی خدا یه وقت این باشه که این پیغمبر بخواد خیلی استقامت کنه، خدا میگه چی؟ فستقم کما امرت. شایع خدا اینجا چیه؟ استقامت. واسا خسته نشو، از میدون به در نرو. حالا یه وقت لازمش چیه؟ جاهد الکفار والمنافقین، جهاد کن، برو میدون با اینا در بیفت. پیغمبر میتونه نکنه ولی نمیکنه، میگه چش هر چی تو بگی سمعا و طاعا انجام میدم. خب اینجا شایع خدا چی میشه؟ میگه چون یه شرایطی پیش اومده، کفار و منافقین سر راه توی پیغمبر قرار گرفتن، شایع منو دارن لوس میکنن، اونی که من میخوام نمیذارن به گوش مردم برسه، لازمش اینه استقامت بکنی، ولی استقامت جهاد میخواد. خب حالا این جهاد یه وقت لازمش شهادت هم هست. میگه پیغمبر برو جهاد کن، حتی اگه لازم شد شهیدم بشی شهید شو. اینجا اگه خدا میخواد پیغمبر جهاد کنه، شما میگید خدا جنگجوه؟ خدا یه آدم مثلا خونریزه؟ خدا یه آدم خشنه دلش میخواد همش با شمشیر و زور مردم به جون هم بیافتن؟ یا تقدیر این شاعه چیه؟ خدا میخواد بندگانش بفهمن خدا چی میخواد، درسته؟ خدا میخواد بندگانش بفهمن خدا چی میخواد. یه عده شیطون سر راه قرار میگیرن نمیذارن، جبرم نیست، اتمام حجت باید صورت بگیره. پس اینجا اندازش چیه؟ یه عده که خدایین ولو لازم جان بدن بدن، ولو لازم شمشیر بزنن بزنن، ولو لازم استقامت کنن استقامت کنن، ولو لازم هجرت کنن هجرت کنن، ولو لازم تبعید بشن تبعید بشن. خب اینجا اگر خدا میگه برو شمشیر بزن ولو شهید بشو، یعنی خدا پیغمبرشو دوست نداره، میگه برو کشته بشو نمیخوام زنده باشی؟ یا چون تحقق این شایع من وابسته به این امره، تویی که میدونی من چی میخوام، تو خودت پداکار بشو، اما اون طرفی که داره این کار انجام میده اون در مقابل شایع حق خدا ایستاده، لازم شده برای تحقق شایع حق خدا یه عده فدا بشن. پس این طرفی که فدا میشن اینا ارزش دارن، خونبهاشون هم خداست، خدا هم به اینها اجر میده. اون طرفی که باعث شده این عده به این فداکاری برسن باید جریمه شو بدن، درسته؟ تو همه موارده، تا چه برسه به کربلا و امام حسین. حالا راجع به من و شما، مثلا خداوند میخواهد بندگانش تعالی پیدا کنن با اختیارشون، نه بل اجبار، چون اگه بل اجبار میخواست که کاری نداشت، همه هدایت میشدن. خداوند میخواد بندگانش همه با اراده و اختیار خودشون هدایت بشن، اما لازمش اینه که راه هدایت، فهم هدایت بهشون برسه یا نه. حالا اگر شما احساس کردید، خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم، شما احساس کردید 50 نفر 100 نفر توی کشور دیگر، اونا میخوان هدایت بشن ولی هدایت بهشون نرسیده، متوجه مطلب نیستن، میگی من چون خدا دوست دارد این بندگانشون بفهمن، من طبق خواست خدا عمل میکنم. خواست خدا چیه؟ ابلاغ کنید، به دیگران برسونید، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. میگه خب من حرکت میکنم میرم اونجا این امر معروف رو بکنم، این هدایت رو بکنم. اونم تا چه حد مهمه؟ که پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یا علی لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه الشمس. یه نفر به دست تو هدایت شود، این حقو بفهمه. هدایت هم که جبری نیست، یعنی اتمام حجت هدایتی دیگه، منظور اینه شما اتمام حجت هدایتی کن، حق بهش برسه، او که میخواد میگیره میره، اونی که نمیخواد یه بحث دیگریه. اینی که میخواد هدایت بشه بذار بهانه نداشته باشه، کی به من گفت؟ کجا در اختیار من گذاشتی؟ من از کجا فهمیدم؟ لذا میتونه فردای قیامت هم بگه آقا کسی به من نگفت. خدا میگه بنده من، خب شما هم کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، خب از شما ها میخوام برید اتمام حجت کنید، اینقدر اجر داره. حالا شما میرید دنبال این که این خواسته خدا را در این عالم تحقق ببخشید، ممکنه در این راستا 10 نفر به شما سنگ بزنن، 4 نفر به شما فحش بدن، یه عده شما را اذیت کنن. چون خدا خواسته شما برید مردم رو هدایت کنید، ولو لازمه این هدایت شهادت باشه. اونی که میزنه شما رو میکشه میتونه بگه من خواسته خدا رو اجرا کردم، یا میگه که چون یه عده مانع راه خدایان لازمه شما شهید بشید. پس اونا جز اونایی هن که مانع راه هدایتن، اونا سد سبیل الله کردن. چون سد سبیل الله کردن باعث میشن کسانی که میاد راه سبیل الهی رو برای مردم باز کنه کشته بشن. اینا مشمول شاعه خیر خدایان، اونا مشمول شاعه خیر خدا. به چه معنی؟ شاعه خیر خدا برای اونا چیه؟ عذاب، چون نتیجه کارشونه. شایع خیر خدا برای اینا چیه؟ اجر شهادت، اجر ایستادگی، اجر ارشاد، اجر هدایت، هر دو شایع خداست. اما اون شایعی که نتیجهش جهنمه، مثلا خدا خواسته هر کی شراب خورد بره جهنم، خواهی میگه من شراب میخورم، میگه خب خدا خواسته نتیجهش هم اینه، شما میری جهنم. میگه من طبق خواسته خدا عمل کردم، میگه بله، خدا دو تا خواسته داشت آخه. خواسته خدا این بود اگه شراب نخوردی میری بهشت با همه آدابش، اگه شراب خوردی میری جهنم. خدا خواسته کسی شراب بخورد برود جهنم. خب شما چرا این خواسته خدا رو گرفتی، چرا اون خواسته رو نگرفتی؟ بله شما گرفتی. خدا خواسته اونی که هدایت میکند اگر لازمم شد در راه هدایت شهید شود، اجر شهادت بهش بده. و خدا خواسته اونی که در مقابل عوامل هدایت الهی وای میستد، نتیجه ایستادگی بهش داده بشه. هر دو خوبه. چرا؟ چون حقشون اینه، هم اون حقش اینه هم این حقش اینه. لذا نمیتونیم بگیم خدا در اینجایی که خواسته این اجر شهادت بگیره بره بهش خوبه، اونجایی که خواسته او جهنم بره بده، نه اونم خوبه. چرا؟ چون نتیجه، چون عادله دیگه، نتیجه عدالت اینه. حالا مثال ساده تر تو زندگی روزمره خودمون بزنم. میگی معلم اولین جلسه درس به شاگرداش میگه عزیزانم اصل چیه؟ اصل این که ما کلاس گذاشتیم، شما وارد این کلاس شدید، منم اومدم تو این کلاس، اصل اینه که همتون دانشمند بشید، همتون این واحدی که الان قراره با هم کار کنیم قشنگ بفهمید، همتون هم قبول بشید. واقعا یه معلم عادل دلش میخواد شاگردش رد بشه؟ قطعا نه. میگه دل اون چه من در توان دارم به شما میدم، اما جبری که نیست، شما باید چیکار کنید؟ تلاش بکنید. و من اینو میخوام. چی میخوام؟ نظام قرار دادم، تقدیر، شایعی که تقدیر میشه. من اینو میخوام. چی میخوام؟ اینجوری قرار دادم که هر کسی با سیستم تعلیم و تربیت من هماهنگ شد اومد جلو، اون نتیجه قبولی و اون عالم شدن و اون مدرک رو بهش میدم، و هر کس خودشو با این هماهنگ نکرد نتیجه ردی رو بهش میدم. شما به عنوان شاگرد این اختیار رو دارید، خودتون اونجوری هماهنگ کنی یا اینجوری، ولی با هر کدوم هماهنگ کردید نتیجه همون گیرتون میاد. حالا اگر این معلم در این کلاس میگه من دوست دارم همتون عالم بشید، 2 تا 3 تا کمککارم برای خودش گرفته، میگه اینا رو هم قرار دادم بیان اون چیزایی که من بلدم به اینا گفتم به شما بگن، حالا یه عده جلو اینا رو میگیرن، طبیعتاً او خواسته که به این عده گفته اگر جلوتونم گرفتن خسته نشید و برید جلو، فاستقم کما امر، شما برید جلو. خب حالا یه عده میان جلو اینا رو میگیرن، میگه خب خدا خواسته بود که عده جلو اینا رو بگیرن. میگیم خدا خواسته بود جبری یا یه نظام تقدیریه؟ نظام تقدیری چیه؟ چون یه عده شیطنت میکنن جلو اینا رو میگیرن، حالا که شیطنت میکنن جلو اینا رو میگیرن، پس باید یه عده در مقابل اینا واستن. این 7 عاملی که جلسه قبل من از روایت خدمتون از اصول کافی خوندم در این رابطه، جالبه که در یک بابی در اصول کافی جلد اول صفحه 150 باب المشیت والاراده، چندی اون روایت هنوز نیمه کار است چون ادامش بدایه، باید بگم چندین روایت در جلد اول صفحه 150 باب المشیت و الاراده داریم که ائمه خدا علیهم السلام فرمودن هیچ امری در این عالم اتفاق نیفته مگه این هفت مرحله رو داشته باشه. این هفتایی که جلد قبل شمردیم، علمه و علمه و شاعه و اراده و قدره و قضا و امضا و بعد هم اون اجرایی که تو مرحله نهاییش پیش میاد. یه روایت رو اجازه بدید از امام کاظم علیه السلام براتون بخونم. باب المشیت و الاراده جلد یک صفحه 150 حدیث شماره یک. تو پرانتز اینو عرض کنم، ممکنه کسی به ذهنش خطور کنه که این مصادره مطلوبه، چون ما داریم با مخالفین مکتب تشیع جواب میدیم، این روایت رو داریم از امام شیعه میاریم. من بحث عقلیشو مطرح میکنم، همین روایت رو امام به عنوان بحث عقلی دارن مطرح میکنن. از این دید نگاه کنیم. عن علی ابن ابراهیم الهاشمی قال سمعت ابا الحسن موسی ابن جعفر علیهما السلام یقول، میگه من از امام کاظم علیه السلام شنیدم میفرمود لا یکون شیء الا ما شاء الله، هیچ چیزی در این عالم اتفاق نمیفته مگر اینکه خدا خواست. درست، هیچ چی در این عالم اتفاق نمیفته، منتها وقتی اتفاق میفته جزء شایعه تکوینی است یا شایعه تشریعی، اینو باید جدا کنیم. اول اگر آسمان خلق شده خدا خواسته آسمان خلق بشه، اگه من و شما خلق شدیم خدا خواسته من و شما خلق بشیم، این مشمول شایعه چیه؟ تکوینی جبری. پس هیچی واقع نمی شود، این هیچی لا یکون و شیء، هیچ چیزی در این عالم نمی شود، اتفاق نمی افتد. اول تقسیم می کنیم این شیء کدوم شیء، شیء تکوینی است یا شیء تشریعی. اگر شیء تکوینی الا ما شاء الله میشه ما شاء جبری. اما اگر این اتفاق مثلا بنده الان این لیوان از اینجا برمی دارم میذارم اینجا، این یه شیء دیگه، به زبان حکمی فلسفی یه اتفاقه، یه تحققه. خب لیوان اینجا نبود، اینجا قرار گرفت. من الان یه ضربه به این فرض کنید ستون میزنم، این یه اتفاق در این عالمه. میگه لا یکون شیء الا ما شاء الله، خدا خواسته. خب خدا خواسته یعنی چی؟ اینجا الان من تو اینی که مربوط به افعال ماست کار دارم. اگر یک امری در این عالم تحقق مییابد که شایعه تشریعی است که فاعل مختار در او دخالت کرده، دقت کنید چی عرض میکنم، فاعل مختار در او دخالت کرده، مثل این که من لیوانو برداشتم گذاشتم اینجا، یا عذر میخوام بذارید دوتا مثال خوب و بد با هم بزنم. یه وقت بنده احساس میکنم حضرت عالی تشنه اید، این لیوانو برمیدارم با کمال ادب به شما تعارف میکنم، این یک فعلی است که من الان انجام دادم، یه وقت ببخشید، من آب لیوانو از اینجا میپاشم تو سر صورت شما، شما رو اذیت کنم، خیس کنم، اینم یه فعلی است که من انجام دادم. هر دوتا را خدا خواسته، بله، طبق این روایت هیچ چی در این عالم اتفاق نمیفته مگر اینکه خدا خواسته. اما این خواسته چجوریه؟ اگر این خواسته رو من بیام شکل جبر بش بدم، همون کاری که ابوالحسن اشعری کرد و بنی امیه برای فریب مردم رواج دادن که ظالمین رو تبرئه کنن، گفتن مگر چیزی هست که خدا نخواد؟ میگیم نه، هر چیزی رو تو این عالم خدا میخواد. میگه خب خدا خواسته که من بزنم شما رو بکشم دیگه، چرا؟ لذا مولوی هم دست انداخته، اون یکی بر رفت بالای درخت، میفشند اون میوه را دزدانه سخت، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت، بگو چه میکنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. پس ببست اوندم او را بر درخت، میبزد بر پشت و پهلو چوب سخت، گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگنه را زارزار. گفت از چوب خدا این بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش، گفت توبه کردم از جبر ای ایار، اختیار است اختیار است اختیار. اینا بازیگریه برای فریب مردم، بنده دزدی کنم بگم خب خدا خواسته دیگه چیکار کنم، بزنم در گوشی یه بیچاره ای بگم خدا خواسته، دست بالا. یه بنده ابن سینای مثال آورده، ملا صدرام تو آثارش آورده، میگه اگر کسی دلائل عقلی قوی مطلق رد جبر را نمیفهمد و شما میخوای اثبات کنی براش جبر نیست، اختیار حوصله نمیکنه، یکی باشه که بزن تو گوشش، حالا محکم نزنید، اولین عکس عملی که نشون میده چیه؟ آ چرا زدی؟ نمیدونم دستم دیگه حرکت میکنه میخوره تو صورت شما. خب او اگه خیلی زرنگ باشه او یکی محکمتر میزنه، میگه چرا؟ میگه دست دیگه حرکت میکنه میخوره. چی قبول میکنه اینو تو این عالم؟ من یادم نمیره یه روز اول ماه رمضان بود کلاسی داشتیم، درسی داشتیم با مرحوم استاد مطهری. ایشون تبریک ایده، تبریک ماه رمضان رو به ما گفت و آرزوی موفقیت تو روزه و اینا، بعد خندیدن. ما پرسیدیم استاد چرا خندیدی؟ فرمودن یاد یه قضیه افتادم. گفتیم چیه؟ بفرمایید. فرمود یه آقایی با من گفت من کارمند یه اداره‌ای بودم، تو اتاقی که من کار می‌کردم یک آقای دیگه‌ای هم با من کار می‌کرد. روز اول ماه مبارک رمضان من رفتم سر کارم، اون آقا برگشت به من گفت فلانی من روزه میگیرم عصبانی میشم، گاهی فحش میدم، اگر چهار تا فحش به شما دادم دلخور نشی ها. ما یک کمی با خودمون فکر کردیم این یه عذرخواهی اول ماه رمضان از ما کرده، تا آخر ماه رمضان هر چی دلش میخواد میخواد به ما فحش بده، این که نمیشه. یک کمی فکر کردم گفتم خوب شد گفتی، من روزه میگیرم عصبانی میشم کتک میزنم، من از او قوی تر بودم بنیم، لذا اگه یه وقت دیدی مشتی لگدی چیزی اومد دلخور نشی ها. گفت پس شما نزن منم فحش نمیدم. آدم اگر بخواد شیطنت در بحث جبر و اختیار رو مطرح کنه خیلی شیطونی میشه کرد، ولی واقعیتیست که آقا شائعه خدا یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته. اگر شما بخوای ارادت و دخالت بدی این لیوان رو برداری بذاری اینجا میتونی، اگه خدا نمیخواست که من نمیتونستم این کار رو بکنم. ولی خدا چی خواسته؟ توان اختیاری خواسته. لذا خدا خواسته من اگر بخوام ارادم و اعمال کنم این لیوان آب رو مؤدبانه بدم به شما میتونم. خدا اینم خواسته که اگر من بخوام این آب را به عنوان اذیت و آزار به سر و صورت شما بپاشم اونم میتونم، ولی گفته تو باید بین این دوتا اولیشو انجام بدی دومی رو انجام ندی، وگرنه جریمه داره. پس شائعه خدا هست، ولی شائعه خدایی که یکی پاداش خیر داره یکی جزای شر داره. پس این لا یکون الشیء الا ما شاء الله درسته، هیچ چیزی اتفاق نمیفته مگر اینکه مشیت خدا دوش دخالت کرده. اما مشیت خدا در فعل جبری فقط مربوط به خودشه، در فعل اختیاری دخالت فاعل مختار. لذا ادامهش چی میفرماد بعد؟ و اراده و قدره. حالا اون مشیت رو اراده کرده، گفتیم تحقق مشیت میشه اراده، برای اراده اندازه گیری کرده. اندازه چیه؟ شما بینی و بین اللهی میتونستی این آب رو نپاشی؟ پاشیدی یا نمیتونستی؟ اگر واقعا نمیتونستی از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها جریمه نداره و خدا خیلی عادله. بر این مبنا حسنات الابرار سیئات. ممکنه برای کسی یک کار گناه حساب بشه، برای یکی دیگه حساب نشه. چرا؟ حالا میگن یک چوپان بی سواد معمولی خیلی عاشق امام حسین بود، بنده خدا اطلاعاتی هم خیلی نداشت ولی عاشق امام حسین بود. شب اول قبرشون رو تو قبر گذاشتن، حالا داستانه ولی برای تقریب ذهن خوبه. یه عالم مشهوری هم تو اون منطقه از دنیا رفته بود، ایشون هم بغل این چوپان دفن کردن. شب اول قبل نکی رو ممکن اومدن بالا سر چوپان اول، من ربک گفت حسین 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 حسین، دیدن این چی میگه، ندا اومدیم بیچاره ولش کنی، این اصلا توجهی به این امور نداره. عالمه دید با حسین حسین کارا حل میشه، اومدن بالا سر عالم، من ربک گفت حسین حسین، گرز آتشین بلند شد، گفت آقا اینجام تبعیض. گفت تو دیگه چرا؟ تو که میدونی خدا حسین خدا نیست، حسین بنده خداست. ببین حسنات الابرار سیئات المقربین، بله خدا عادله. اراده‌ای که خدا به من و شما داده، تو کدوم خانواده بودید، با چه تربیتی بودید، با چه شرایطی بودید، لذا ممکنه عزیزان فردای قیامت به من و شمایی که توی تهران بزرگ شدیم، جلسه بوده، منبر بوده، کتاب بوده، کلاس بوده، درس بوده، با یک جوانی که تو نقطه دور افریقا، توی نقطه دور اروپا یا امریکا یا کانادا، با اون شرایط از من بسیار بهتر خدا رو عبادت کرده، میارن روبروی من میگن که عدل خدا راجب شما دوتا چی حکم کنه؟ شما با این شرایط بنا بود اینجوری باشید، او با این شرایط ببینید چجوریه. که من اینو گفتم یه بار به بعضی عزیزان، تو نیویورک بودم بعد از سخنرانی سوال و جواب داشتیم، یه جوان 16 ساله، چون خودش بعد گفت 16 سالمه، فهمیدم فارسیش هم خیلی ضعیف بود، اومد جلو به زحمت میتونستیم با هم صحبت کنیم، اومد گفت که فلانی من دلم میخواد آدم شم. گفتم لابد تحت تأثیر صحبت قرار گرفته، حالا من بیام از مثلا نماز شروع کنم، تا اومدم آروم آروم بگم نماز خیلی خوبه. گفت نماز شب که میخونم. دیدم او کجاست، من چی دارم فکر میکنم. بعد اومدم بگم که خب جوون 16، چون گفت من 16 سالمه، خب یه جوون 16 ساله بعضی این فیلم ها توی این تلویزیون و غیره و این حرف ها، بیام یه کمی از این راه شروع کنم. سعی کن مثلا جلو هر فیلمی که مثلا تلویزیون نمیبینم، نگاهی به این کردم، خدایا متولد نیویورک 16 سالش توی اون محیط نماز شبشو میخونه، تلویزیون هم نگاه نمیکنه. خب اینم اختیار داره، اراده داره دیگه، من و شما هم اختیار اراده داریم. من قضاوت نمیکنم، قضاوت با خداست، احکم الحاکمینه. مأمورین خدا هم در قیامت محکمه عدل الهی است، احکم الحاکمینن، اونا بلدن چی بگن. اما قانون اینه، تقدیر اینه، میگه شایع خدا این بوده که تقدیر کرده. تقدیر چی کرده؟ اراده و قدره، یه اندازه گرفته برای شما. اندازه چیه؟ ها شما موجود مختاری، خدا میدونه شما میتونستی اختیارتو ارادتو دخالت بدی، خواسته خدا رو در این دسته خیر بگیری یا جز دسته شر، کدومو گرفتی؟ که باز به قول مولوی، این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. میتونستی یکی از چرا این وره نگرفتی، چرا اون وره گرفتی، وقت اونو باید جواب خدا رو بدیم. خدا میگه در برهه زمانی امام حسین علیه السلام، انبیای من اومدن زحمتشون کشیدن که این باید و نباید منو به مردم معرفی کنن، امیرالمؤمنین و امام حسن هم همه خون دلها رو خوردن، حالا نوبت به امام حسین رسیده. یکی اون ور قرار گرفته، سردسته یزید، دروغ میگه، خیانت میکنه، مشروب میخوره، زنا میکنه، سگ باز هست، میمون باز هست، همه فساد و آلودگی ها رو داره، یعنی هر چی که خدا میخواد نکنه او میکنه. این طرف امامشه، ولی الله نمایندشه در این عالم، هر چی خدا میخواد بکنه او انجام میده، هر چی خدا میخواد نکنه انجام نمیده. خدا میگه در این بزنگا، همونطوری که به بعضی پیغمبرا میفرمود جاهد الکفار و المنافقین، ای پیغمبر قرآن دیگه، برید با کفار در بیفتید، با منافقین در، البته با شرایط، با آدابش. اینجا الان به امام حسین از طریق پیغمبر میگه اخرج الالعلاق، برو حالا باد واسی، ولو به قیمت این که شهید بشی، اسیرانتونم شهید، عزیزانتونم شهید بشن و اسیر بشن، باید اینو تحمل بکنی. خب پس این خدا خواسته یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته یک موجودی که لیاقت داره به قیمت شهادت، خواسته خدا رو در این عالم که خواسته خیر تحقق ببخشه، و او جز امام حسین تو این برهه زمان نیست. اونایی که در مقابلن کدوم خواسته خدا رو دارن تحقق میکنن؟ خدا خواسته اگر پسی اختیارش رو سوء استفاده کنه در مقابل اولیای الهی بیسته، جهنمی بشه. اونا اونو خواستن، خب نتیجهش هم میگیرن، اینا هم نتیجهش رو میگیرن. پس ان الله شان یراک قتیلا، یعنی ضعف امام حسین یا ارزش امام حسین. همونطوری که خدا خواست انبیا صبر کنن در مقابل فشار دشمنانشون، ولو به هر قیمتی براشون تموم بشه. پس این ارزش رو بیان میکنه. از لذا حضرت فرمودن لا یکون شیء الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. و وقت این قضا، این قدره قضا می شود، یعنی چی؟ حالا که این اندازه گرفته شده، این اندازه دیگه تمام شد، قضا شد، گذشت، این تغییر نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما طبق این نظام عمل کردی نتیجهش اینه، طبق این عمل کردی اینه. مثلا خداوند یه قانونی گذاشته، شما پشت بام ایستادید، اختیار دارید که خودتون از پشت بام بندازید پایین، اختیار دارید خودتون از پشت بام نندازید پایین. ولی اگر اختیارتون استفاده کردید، خودتون از پشت بام انداختید پایین، اندازه‌ای که خدا بر این عالم حاکم کرده چیه؟ اذیت میشید، دست و پاتو میشکنی یا میمیرید. بگید من میخواهم از پشت بام خودم بندازم پایین، هیچ آسیبم نبینم، این قضا شده، این قدر قضا شده، یعنی این تقدیر امضا شده، تموم شده، رفته. شما میتونی خودتو نندازی، میتونی بندازی. خب اینا بیا انتخاب کن، اونا انتخاب کن که با قضای خدا نسبت به قدری که اون قدر در شایع خدا، خدا پسندیده، این کارو انجام بده. امام حسین میگه خدا از من اینو میخواد. مثل این که شما الان میگن مثلا به شدت خسته اید، تا نزدیک اذان صبح مشغول کار بودید، از شدت خستگی دارید هی یکم آب به سر و صورتتون میزنید، خوابتون نبره، یه نیم ساعت دیگه نمازه، دیگه نمازو بخونم بخوابم. یکی شما میگه حالا بگی بخواب، میگی خدا خواسته که من نماز صبحم قضا نشه. میگی خب خدا خواسته اینقدر خودتو اذیت کنی؟ میگه باید من یه جوری با برنامه‌ای که خدا در این عالم حاکم کرده تنظیم کنم که بتونم شکلی زندگی کنم که نماز صبحم قضا نشه. این دست خودمه و اینم میتونم یه کاری بکنم نماز صبحم قضا بشه، ولی نتیجهش به من میرسه. پس شایعه خدا. فقط اینجا حالا یه سوال دیگه مطرح میشه که اونم اجازه بدید بگم ادامه‌شو. اینجا اجازه بدید ادامه‌شو بخونم. قلت و ما معنا شایعه، طرف به امام کاظم علیه السلام عرض میکنه خب این که خدا میخواد و هیچ چیزی بدون مشیت خدا نمیشه یعنی چی؟ قال ابتداء الفعل، آغاز فعل. قلت و ما معنی قدره، معنی قدره چیه؟ قال تقدیر الشی من طوله و عرضه. طول عرض یعنی کار در این عالم چه حساب و کتابی داره. مثلا مثالی که زدم، اگه از پشت مام انداختی چی میشه؟ اگه توی استخر آب شنا بلد نیستی بری چی میشه؟ اگر شما الان شب بیدار موندی نماز صبح را عمدن قضا کردی چه میشه؟ اینا همه تقدیر، یعنی معنی ما قدره تقدیر و شی من طولهی و عرضه. قلتو ما معنا قضا، خب حالا قضا بعد از این میاد چیه؟ قال اذا قضا امزا فذلک الذی لا مرد له، وقتی قضا شد امضا میشه، امضا شد دیگه برگشتنی نیست. یعنی اگر شما طبق این نظام الهی این کارو کردید نتیجهش قطعیه، دیگه بر نمیگرده. یعنی مثل اینه که من میخوام دروغ بگم اما نمیخوام دلم سیاه بشه، نمیشه، دروغ گفتی دل سیاه میشه. من میخوام غیبت کنم اما نمیخوام از عنایت امام عصر محروم بشم، نمیشه، غیبت کردی عنایت امام عصر به هر حال یه قسمتیشو محروم میشی. من میخوام، من می... اون میخوام، میخوام این شاعه با اون قدره همراهه، اون قدره با اون تقدیر مزا همراهه، اون مزا با اون امزا همراهه. اگه امزا شد لا مرد لهو، دیگه بازگشت نداره. خب اینجا یه اشکال مطرح میشه. اشکال چیه؟ پس بدا چیه؟ بدا آشنایید یا نه؟ خب حالا جاش جالبه که همون روایتی که براتون از صفحه 148 جلد اول کافی هفته قبل خوندم توضیح دادم، ادامهش همینو مطرح میکنه، بدا رو. حالا من توضیحاتشو میدم به اندازه‌ای که وقت اجازه میده، اگر رسیدم روایت رو میخونم، اگر نشد ادامه روایت رو میدارم انشالله جلسه بعد. ولی اول اصل بحث جا بیفته. ببینید بدا اول به صورت خیلی اجمالی اشاره‌ای بگم، بعد لغتی و قرآنی و روایی و نظر اختلافی شیعه و سنی و همه رو تا حدودی جمع شست و رفته انشالله عرض میکنم. خلاصه حرف اینه، مثلا خداوند به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرمود پسرتو ببر قربانی کن، بعد فرمود نه. یعنی یه چیزی که تغییر میکنه، برمیگرده، عوض میشه. فعلا اینجوری میگم تا توضیح بدم. یا مثلا خداوند، اینه که تو قرآن اومده میخوام بگم، به حضرت موسی علیه السلام فرمود و وعدنا موسی 30 لیله، اول قرار بود 30 شب از میان مردم بره، بعد و اتممناها به 10، 10 روز اضافه کرد. همین باعث شد که یه عده در رفته. حضرت موسی برگشت گفتن شما گفته بودید من 30 روزه میرم، گفت بدا حاصل شد، 10 روز اضافه شد. بدا در لغت یه چیزی که به نظر میرسه اول یه جور دیگره، بعد یه جور دیگه میشه، تغییر میکنه. اول اشکالی که بر بدا میکنن بگم تا بعد نسبت به این امر امام حسین که اگر اشکال میکنن بدا هست، چرا راجب امام حسین بدا حاصل نشد؟ چرا خدا تغییر نداد؟ مثلا خدا که بدا حاصل میکنه. خوب دقت کنید، در بین علمای اهل سنت، علمای شیعه همه بدا رو قبول دارن، چون نص صریح قرآنه و نص صریح روایات، توضیحش هم عرض میکنم. علمای اهل سنت بعضیشون بدا رو قبول کردن. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 176، جلد 7 صفحه 196 چندین روایت راجع به بدا هست که بدا هست، که اگه لازم بشه بیاریم براتون بخونیم. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 538، صفحه 539 به عنوان یک تفسیر معروف اهل سنت روایاتی راجع به بدا نقل میکنه و قبول میکنه. اما فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 19 صفحه 66 میگه اگه بدا رو قبول کنیم این مساویه با جهل خداست. بعد شروع میکنه به شیعه فحش دادن، میگه شیعه رو میگه رافضی ها، میگه روافض، رافضی ها، شیعه ها، اینا چون هی وعده دادن امام زمان میاد نیومد، بدا رو ساختن تا بیان بگن تغییر کرد، خدا نظرش عوض شد. بعد میاد چون امام المشککین دیگه، خب بعضیا امامتشون در حد شبه ایجاد کردنه، اینم یه درجه از امامت، امام المشککین، معروفه. اصلا هنرمندی فخر رازی اینه که ایجاد شک کنه، ایجاد شبهه کنه. میاد ایجاد شبهه میکنه، میگه مگه خدا نادانه نعوذ بالله که اول یه تصمیم بگیره بعد عوض کنه؟ بعدم فعل ماهاست، ما یه تصمیم میگیریم بعد متوجه میشیم اشتباه، عوضش میکنیم. خدا که لازم نیست این کارو بکنه. جوابی که حتی برخی از علمای اهل سنت میدن غیر از شیعه، میگن ببینید در شب 21 رمضان امسال من این آیه رو براتون بحث کردم، سوره مبارکه رد آیه 39، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یمحو الله ما یشاء، محو میکند خداوند هر چیزی را که میخواهد، و یثبت، ثابت میکنه، امضا میکنه، میپذیره هر چیزی که بخواد، و عنده ام الکتاب، ام الکتاب هم پیش اوه. یعنی چی؟ پس یه ام الکتاب داریم که در ام الکتاب ثابتات ضبط شده، یه کتابی داریم کتاب محو و اثباته، اون لوح محفوظ نیست، ام الکتاب لوح محفوظه. در کتابی که محو و اثباته، یه چیزایی رو خدا محو میکنه، یه چیزایی رو امضا میکنه. حالا امضا میگم نه این قلم برمیداره، یعنی خداوند اون رو تایید میکنه و حکمش جاری میشه که این باشد. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 2، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خدایی که شما را آفرید برای شما دو جور اجل مشخص کرد، یه اجلی که قضا شده، یه اجلی که مسماست. یعنی چی؟ خود علمای اهل سنت تو این آیات این روایاتو نقل میکنن، میگن از پیغمبر پرسیدیم، پیغمبر فرمودن این مربوط به لوح محو اثباته. منظور از لوح محو اثبات چیه؟ تو شبای قدر یه اشاره براتون کردم، الان عرض میکنم، عنایت بکنید. مثلا خداوند در علم خودش شاعه، بر اساس گفتیم علم شاعه، اراده قدره، خدا در علم خودش بنا به حکمت الهی اومده برای آقای ایکس، در نظر گرفته عمر رو 80 سال. این در لوح ام الکتاب و لوح محفوظ نیست، در لوح محو و اثبات اومد. این لوح محو و اثبات، این قانون هم خدا گذاشته، تقدیر که چی؟ اگر صله رحم کرد، اگر فلان کاری کرد، اگر فلان کاری کرد، 10 سال بهش اضافه میکنه، میشه 90 سال. اگر قطع صله رحم کرد، اگه دل پدر مادر رو شکست، اگر چنین و چنان کرد، 10 سال از او کم میکنم، میشه 70 سال. تغییری که ایجاد میشه بر مبنای نعوذ بالله جهل الهی است یا بر مبنای شاعه قدری خدا؟ شاعه قدری خداست. یعنی خدا اینجوری خواسته، شما از اول او میدونه، لذا بدا رو در لغت میگن روشن شدن و آشکار گشتن، نه برای خدا، برای ما، چون برای خدا که از اول معلومه. خدا برای خدا در علم خدا مشخصه که آقا شما اگر هیچ کاری برای اضافه شدن عمرتون یا کم شدن عمرتون نکردید، سر 80 سال از دنیا میرید، ولی اگه این کارا رو کردید میشه 90 سال، این کارا رو کردید میشه 70 سال. این تا زمانی که تو ام الکتاب نرفته، تو لوح محو و اثباته، بدا شامل حالش میشه، ولی اگه امضا شد دیگه بدا شامل حالش نمیشه. که حالا روایاتی براتون میخونم، امام علیه السلام میفرماد بدا بعد از امضا نیست، بدا قبل از امضاست. شب قدر روایت داریم که تکلیفتون رو شما از خدا میخواید که امضا بشه، اینم روایت داره. حالا انشالله باز میکنیم، بحث میکنیم، وقت میبره یه مقداری، ولی فعلا یه کمی باز کنیم بحث تا بعد کاملا انشالله شکافته بشه. پس بدا روشن، حالا میگن در لغت ظاهر شدن، در اصطلاح آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف اون چه ظاهر بوده است. یعنی چی؟ ظاهر امر پروردگار به حضرت ابراهیم اینه که اسماعیل باید قربانی بشه، ولی در علم خدا از اول معلوم بود که اسماعیل نباید قربانی بشه، ولی نباید ابراهیم اینو بدونه. چرا؟ چون میخواد امتحان بده دیگه. اگه میدونست از اول خدا به حضرت ابراهیم گفته نمیخوام پسر رو قربانی کنی، کارت بردار، این که مسخره میشه، شوخیه. خدا از اول میدونه بنا نیست اسماعیل قربانی بشه، ولی بناست توحید ابراهیم به رخ مردم کشیده بشه. که ببینید اینا که موحدن، چرا ما این نبوت رو به ابراهیم میدیم؟ چرا ابراهیم با این مقام نبوت لیاقت امامت هم پیدا میکنه؟ طبق آیه 124 سوره بقره: و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهان قال انی جاعلک للناس اماما. ببینید وقتی من میگم کارت بذار گلوی فرزندت، میگه چشم. اونم پسری که سالها اولاددار نمیشده، حالا خدای بچه بهش داده، اول میگه ببر تو وادی غیر زیزر بذار، میگه چشم، خم به ابرو نمیاره. بعد هم میگه برو کارت بردار زیر گلوش بذار، بعد میگه نه تموش. خدا از اول برای خدا معلومه، یعنی در لوح محفوظ خدا چیه، در ام الکتاب چیه، کشته نشدن، قربانی نشدن اسماعیل، ولی برای حضرت ابراهیم آشکار. بدا در لغت یعنی آشکار شدن، آشکار شدن اونی که خلاف ظاهر، ظاهر شهادت قربانی کردن اسماعیله، ولی واقع چی بود؟ نه، اینه میگن بدا. یا در واقع قرار حضرت موسی 40 شب تو کوی طور بمونه، اما باید مردم امتحان بشن. اگه شما واقعا پیغمبر رو قبول دارید، و جالب اینه، خوب دقت کنید، همینجا شاهد براتون بیارم، در سوره مبارکه بقره خدا به بنی اسرائیل چی میگه؟ و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. این مهمه بنی اسرائیل، انتم شما دیدید، جلوی چشم شما بود چی؟ ما رو این دریای بحر احمر رو براتون شکافتیم، فرعونیان رو غرق کردیم، دیدید. یا از این دیگه آشکارتر چی؟ حالا که این کار رو براتون کردیم، و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و وعدنا موسا 40 لیله، که اینجا 40 رو میگه، که اون 30 به علاوه 10 رو که جای دیگه گفته، و وعدنا موسا 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. 40 شب موسا از میان شما رفت، اه او سال پرست شدید، شما که دیده بودید. میخواد این امتحان رو بکنه. تو پرانتز بگم برای چرا تو قرآن نقل میکنه این داستان که مال زمان حضرت موسی است، بگه تو امت اسلام هم سامری وجود داره، تو امت اسلام هم گوساله وجود داره، تو امت اسلام هم این امتحانات هست. حالا اون پیغمبرشون در میان یه یهودی به امیرالمومنین شماتت کرد، خب این دین شما چه دینیه که تا پیغمبرتون از دنیا رفت بین شما اختلاف ایجاد شد؟ حضرت موسی فرمود مال ما که بعد از رفتن پیغمبر شد، مال شما که در حیات پیغمبرتون شد. به رخ کشیدن، یعنی اینا رو خدا تو قرآن آورده بگه آقا جون الف لام میم احسب الناس ایترکو ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون. امتحان میشید آقا، سر راه پول قرار میگیرید، ببینید که تا زمانی که پول مطرح نبود، تقوا و تدین، همین که یه چند صد میلیون مطرح شد، یه دفعه از این رو به اون رو شد. یه شرایط اجتماعی خاصی براش مطرح نبود، اون قضیه معروف هست، مرتب میومد پشت سر پیغمبر صف اول نماز تو مسجد النبی مشغول عبادت بود. یه روز به پیغمبر گفت یا رسول الله وضع مالیم خیلی بده. حضرت فرمود حالا قانع باش، خیلی هم مصر نباش. اصرار کرد، شما حضرت یه مثلا درهمی از جیبشون بیشون دادن به عنوان تبرک، فرمودن این سرمایه کارت قرار بده. رفت خرما خرید، اومد دست فروشی، آقا کار گرفت و گرفت و شد صادرات خرما و واردات مثلا زعفران، کارش گرفت. کم کم نمازا کم رنگ شد، یک درمیون میومد و صف دوم و صف پنجم، و یه وقت پیغمبر فرمود این رفیق ما کو؟ صداش زدن اومد پیش از تو، نمیبینیم شما. آقا اینقدر سرم شلوغه، از اونجا صادرات میخوان، از اینجا وادرات میخواد، از اونجا نمیدونم چند سفارش دادن گمرک گیر انداخته، از اونجا باید حالا من با فلان صحبت کنم. حضرت فرمود اون مقداری که من بهت دادم برگردون. آقا چند برابر؟ نه همونی که من دادم بده. اون ازشون گرفت، کم کم کاره هی سوس شد هم روزای اول. این دفعه تو صف اول پیدا شد. حضرت فرمودن چی شد؟ که آقا دیگه خیلی سرمون فعلا. یه مقدار پول میبینن یه جور دیگه میشن، یه مقام میبینن یه جور دیگه میشن، تا ازدواج نکرده یه جور ازدواج میکنه یه جور دیگه میشه، تا بچه نداره یه جور بچه دار. اینا همه امتحانات الهیه، خدا سر راه هممون قرار میده. شخصی در محضر امام صادق علیه السلام داشت به قول خودش دعا میکرد، بلند امام میشنید، خدایا ما را در بوته امتحان قرار نده. حضرت فرمود این دعا خلاف قرآنه، قرآن گفت ما همتون امتحان میکنم، و خلاف نظام شاعی خدا این نیست، اصلا قدره خدا این نیست، خدا مشیتش اینه که شما رو امتحان کنه. دعا کن خدایا یاریمون کن در امتحان رد نشیم، این دعا درسته. حتی بعضیا میگن خدایا ما رو تو امتحانات سخت‌تر قرار نده، این دعام غلطه. خدایا اگه تو صلاح میدونی ما رو در امتحانات سخت‌تر هم قرار بدی، کمکمون کن که نلغزیم، بتونیم قبول بشیم تو امتحانات. این امتحان امت بوده. خدا حضرت موسی رو اول میگه 30 روز، بعد 10 روز اضافه کنه، برمیگرده بگه شما که دیدید این حق میگفت، برای همه یه 10 روز 30 روز نتونستید تطبیق بدید، حق رو بپذیرید. عین این بدا تو همه مراحل زندگی هست. بدا یعنی خداوند از اول مسئله رو میداند، ولی بنا به یک حکمتی برای امتحان تغییرش میده و این روشن میشود. برای کی روشن میشه؟ نه برای خدا، برای خدا که چیزی مبهم نیست، برای مردم. رو مثلا برای بنی اسرائیل روشن شد چرا اول گفت 30 روز، بعد 10 روز اضافه کرد شد 40 روز، برای اینکه ببینن کیا در میرن کیا میمونن. برای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن معلوم شد چرا اول فرمود قربانی کن بعد فرمود نه، به مردم نشون بده ببینید ابراهیم اینه، اسماعیل هم اینه. خب حالا تو قضیه امام حسین بدا برای چی حاصل بشه؟ قرار امام حسین اتمام حجت کنه. اگه امام حسین شهید نشه اتمام حجت صورت نمیگیره. اما اینجا جاش امشب بگم، روایت میمونه دیگه، بعد انشالله هفته بعد بگم، چون امشب شب شهادت امام سجاده بگم. اونجایی که بناس خدا قدرت غیر عادی خودش رو دخالت بده، یکیش جریان حیات امام سجاد تو واقعی کربلا. معجزه نیست؟ یعنی واقعا این مردمی که رحم به هیچی نمی کردن، به امام سجاد رحم می کردن، زنده نگه دارن. چرا امام سجاد زنده مونده؟ خدا میخواد بگه من اعمال قدرت می کنم در جایی که لازمه، مثل معجزه. دقت بکنید، پیغمبر باید معجزه داشته باشه. هر کسی از راه رسید پیغمبر، مثل این که مثلا نعوذ بالله شعبده باز سرگرمی ایجاد کنه، خسته شدیم بریم پیش پیغمبر بگیم یه معجزه بکنه تماشا کنیم، نعوذ بالله. برای اتمام حجت بله، دو نفر واقعا حق میخوان میان پیش پیغمبر، یا رسول الله ما از کجا بفهمیم شما پیغمبرید؟ حضرت میفرماید چجوری براتون ثابت میشه؟ میخواید بگم درخت بیاد؟ میخواید بگم این سنگ شهادت بده؟ یا قدرت فهم داری این آیه رو نگاه کنی بفهمی که این معجزه است؟ از راهش بهتون میگم. اما یه وقتم 50 نفر میومدن یا رسول الله یه معجزه بکن، پیغمبر فرمود برید. چرا؟ این میخواد سرگرمی داشته باشه، اون میخواد حق رو بفهمه. پس اگر همون گونه که خداوند در اون جایی که لازم معجزه بکنه معجزه میکنه، خب خداوند حضرت نوح پیغمبر رو فرستاد، چرا این طوفان رو بعد از 950 سال فرستاد؟ چرا هم اولا نفرستاد؟ خدا قدرت نداشت اول طوفان بفرسته؟ نعوذ بالله، باید روال طبیعی طی بشه. اما اونجایی که دیگه باید قدرت غیر عادی دخالت کنه، دخالت میده. تو واقعه کربلا باید روال عادی طی بشه، اما اونجایی که باید قدرت غیر عادی دخالت کنه چیه؟ میگه نشون میدم تو دست این ظالمین، این فاسقین، این فاجرین که رحم به شش ماه نمی کنن. بچه طبقه نقلی سر بچه شش ماه هرم از تنش جدا میکنن، به نیزه میزنن و و همه چیزایی که شنیدید میدونید. و چطور امام سجاد زنده میمونه؟ اونم با اون کیفیتی که امام سجاد خطبه‌ای که در کوفه خونده کافی بود که شهیدش کنن. خطبه‌ای که امام سجاد توی مجلس یزید خوند، یه تیکش من اینا رو قبلا اینجا خوندم، ضبطم شده، شما دارید. آقا وقتی که خطیب تو مسجد جامع دمشق رفت بالای منبر، شروع کرد تعریف و تمجید یزید کردن و دشنام به علی و آل علی دادن، داره و صاح علی ابن الحسین، صاح، فریاد زد، صیحه زد امام سجاد، فرمود که ای گوینده ای که اشتریت مرضات المخلوق على سخط الخال، شما رضایت مخلوق رو بر خشم خدا غلبه دادی، به خاطر خوشامد یزید داری خدا رو به خشم میندازی. بعد رو کرد به یزید، میذاری یزید چوبا برم بالا، نفرمود منبر، چون این منبر نیست، منبر باید حق روش گفته بشه، چوبه چند تا پله داره، فرمود میذاری از این چوبا برم بالا. رفت بالای منبر، اون خطبه خزائی رو ایراد کرد که صدای گریه مردم بلند شد، که یزید وسط سخنرانی حضرت، خطبه حضرت، مشاورینش گفتن بگید اذان بگن که قلقله بشه، نماز بشه، حضرت نتونه ادامه بده. چرا نکشتنش؟ این شایعه خدا بر مبنای کدوم قدر است؟ چون اگه اینجایشونو میکشتن امامت باید باقی باشه. اونجایی که لازمه حفظ کنیم، پیغمبر رو با یک تار عنکبوت حفظ میکنیم، نمرود با یک پشه میکشیم، نمرود رو با یه پشه میکشی، با همه ادعایی که نمرود داشت. میدونی دیگه پشه رفت تو دماغش که با همونم مرد. پیغمبر اسلام رو تو غار سور با تار عنکبوت حفظ کردیم، نجات دادیم. امام سجاد رو نگه میداریم. ولی این شائعه بر مبنای چقدر دره اونجایی که لازم امداد غیبی بیاد امداد غیبی میاد، اما اونجا که لازم نیست امداد غیبی بیاد باید رو روال طبیعی بشه. خب خدا امداد غیبی بکنه همین فردا صبح امام زمان رو بفرسته. چرا این همه سال طول کشید این امداد غیبی رو مثلا 1000 سال قبل نکرده؟ میگه روال طبیعیش باید طی بشه. روال طبیعی اتمام حجت اینه که تا امام حسین شهید نشه این مردم بیدار نمیشن. پس بدا نباید حاصل بشه اینجا. اینجا جای بدا نیست اصلا. این فرض غلطه. خدا این ان الله شان یراک قتیلا نه یعنی مثل حضرت ابراهیم میخوام اسماعیل رو، چون اونجا هدف چیه؟ به مردم نشون بده ابراهیم تو امتحان توحید موفق میشه، این میتونه امام بشه. و اگر در آخر الزمان امام قرار میدیم من ذریتی مثل ابراهیم، نمونهش کربلا ببینید، خم به ابرو نمیاره. میگن وقتی که جناب اسماعیل رو از منا برگردون، هاجر دوید جلو، کاردی که ابراهیم به گلوش کشیده بود کمی اینجا خط افتاده بود، هاجر غش کرد. خدا جبرائیل رو فرستاد پیش ابراهیم خلیل الرحمن، یه صحنه از شهادت حضرت علی اکبر رو به ابراهیم نشون داد. حضرت ابراهیم یکی از عزادارای کربلا، حضرت ابراهیمه، همه ی انبیاء. حالا انشاءالله من تو بحث گریه ادامه میدم، این بحث رو ادامه میدم، تو بحث گریه هم خواهم گفت. اشکال میکنن و مرده که حالا خیال میکنه مثلا واقعا درسی خونده، میاد تو ماهواره میشینه، آقا کجا پیغمبر برای حضرت خدیجه گریه کرد؟ کجا پیغمبر برای حمزه گریه کرد؟ شما برای امام حسین همه سر صدا میکنید. چشم، بحثشو میکنیم. پیغمبر کجا گریه کرد؟ برای امام حسین چقدر گریه کرد؟ حضرت ابراهیم تو کتابای اهل سنت میخونیم، شیعه هم نه، که حضرت ابراهیم چقدر برای امام حسین گریه کرده، حضرت موسی چقدر گریه کرده، حضرت عیسی و دیگران، که اصلا حضرت یحیی با دعای زکریا به خاطر همدردی با امام حسین، کاف ها یا انصاد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه ندا انخفیا، اصلا کاف ها یا انصاد یه اشارهش به کربلا و عطش اهل البیت و صبر اونها و یزید و این هاش که تو حروف مقطعه توی تفاصیل حتی اهل سنت مثل سیوتی تو دارالمنصور هم ذکر میکنه، دیگران هم نقل کردن. یه تیکه رو از کربلا به حضرت ابراهیم نشون میده، فریاد ابراهیم بلند میشه. حالا امام سجاد باید همه این صحنه ها رو ببینه. اجازه بدید دیگه من بحث نیمه کارمون، ان شاء الله جلسه بعد روایت بدا رو بخونم، جمع بندی بکنم، برم سراغ بحث های بعدی ان شاء الله. امام سجاد علیه السلام در امداد غیبی بر مبنای علمه حضرت حق و شایع پروردگار و قدرش باید باقی باشه. لذا امام علیه السلام به وظیفه خودش عمل میکنه، اونجایی که باید خطبه بخونه میکنه، خم به ابرو نمیاره. اونجایی هم که باید سکوت کنه سکوت میکنه طبق وظیفه خودش. اما این عده چجوری برخورد میکنن؟ یه اشارهی بهتون کردم. طرف میگه من روز اول ماه سفر بود وارد شام شدم، دمشق، دیدم شهر رو آذین بستن، چراغانی کردن به قول امروزی ها. خدایا اول ماه سفره، نه عید قربانه، نه عید فطره، نه مبعث پیغمبره، نه مناسبتیه، این چراغانی اینا برای چیه؟ پرسیدم چه خبره؟ گفتن که یه عده خارجی ها، خارجی یعنی خارج از دین، عده‌ای که خروج بر علیه دین میکنن، خروج میکنن بر علیه دین میشورن، یه عده خارجی ها علیه امیرالمومنین یزید قیام کردن، یزید موفق شده، مرداشونو کشته، زناشونو اسیر کرده، امروز اینا قراره وارد شهر بشن، ما شهر عظیم بستیم و داریم سرور و شادمانی میکنیم. گفت منم یه گوشه واستادم ببینم که کیان چیان. یه وقت دیدم که یه کاروان داره میاد، پیشاپیش کاروان یه سری سرها بالای نیزه است. حالا این سرها روز عاشورا شهید شدن، روز 11 از بدن جدا شده بعضیاشون، بعضیا روز عاشورا. الان اول سفر 20 روز گذشته، سر بریده بعد از 20 روز، ولی یه نورانی چشمی که باز باشه خدا بخواد اتمام حجت کنه، اون قدره خدا شاعر رو چگونه مقدر میکنه. دیدم سرای نورانیت عجیبی دارن، بعد نظرم جلب شد به اینایی که سوار بر این مرکبها بودن، دیدم یه جوانی سوار بر شتر برهنه است، زنجیر به گردنش انداختن، از گردن آوردن دوتا دستاشو بستن و از دوتا دستا آوردن زیر شکم شتر دوتا پاهاشو بستن. تجسم کنید چه صحنه ایه. اما عظمت و وقار از این چهره میباره. من این مقدار به خودم حق دادم برم جلو سوال کنم آخه به این قیافه ها نمیخوره اینا با اسلام در افتاده باشن. رفتم جلو گفتم شما چه دعوایی با اسلام داشتید؟ ایشون فرمودن که پیرمرد قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلمان هاست. فرمود حالا سوالی دارم، قرآن خونده ای؟ گفتم بله آقا. فرمود این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. که این آیه که راجب مودت به اهل بیت پیغمبره. قبلا یه سوال دیگه دارم، این آیه رو در قرآن دیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گو این آیه که راجب عصمت و طهارت اهل بیت پیغمبره، خمسه طیبه است. گو این سر حسین پسر پیغمبره، من علی ابن الحسینم. صدای فریاد پیرمرد بلند شد، آی مردم کلا سرتون گذاشتن، میدونید چه کردید شما؟ بعد اینجا به آقا عرض کردم آقا از من چه کاری برای شما ساخته است؟ اول فرمودن پولم را داری؟ عرض کردم برای چی میخواید؟ فرمود به این نیزه دارا بدید سرا رو ببرن جلوتر، مردم نگاه به این سرا بکنن، به ناموس ما اینقدر نگاه نکنن. میگه اومدم پول به نیزه دارا دادم، اینا سرا رو بردن برگشتم. عرض کردم آقا جان امر دیگری دارید؟ فرمودن میشه یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی به من بدی؟ حضرت میخواد پیام بده برای من و شما. میگه گوشه پار امامم و یه تیکه پارچه رو بریدم. آقا برای چی میخوای؟ فرمود این زنجیر گردنم را زخم کرده و خون و زخم اذیتم میکنه، میتونی یه تیکه از این پارچه رو زیر این زنجیر بگذاری؟ همون گونه که شنیدید آقا امام باقر علیه السلام فردایی وقتی بدن امام سجاد رو غسل میداد، یه لحظه دست از غسل کشید، شروع کرد به گریه و ناله زدن. به ایشون عرض کردن آقا برای چه نالتون بلنده؟ فرمود هنوز آثار قل و زنجیر به گردن بابا باقی مونده. اشاره شد یکی دیگه هم ضمن غسل دادن یه گوشه نشست و ناله زد. نیمه های شب بود، اسماء بنت امیس میگه من آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میداد، سلمان و ابوذر هم بچه ها رو ساکت کرده بودن. یه وقت خود علی صدای نالش بلند شد، صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن الحسین ای الزجاد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی يا سيد الله ومولانا إلا ترجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان